می‌رساند تا ساعت 24 مورخ 22 5 1403 مصادف با 7 ماه صفر، تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه سما 2,196,607 نفر می باشد. تعداد زائران عازم شده به کشور عراق 659,540 نفر می باشد. زائران گرامی توجه داشته باشند نام و شماره تلفن همراه را بر روی وسائل خود مانند کوله پشتی نصب نمایند. با توجه به ازدحام جمعیت در اماکن مقدسه عراق، بر کاهش ماندگاری و حداقل توقف خصوصا در شهر کربلا تأکید می‌گردد. آدرس سفارت جمهوری اسلامی، کنسولگری ها و نمایندگی های کنسولی ایران در عراق را از طریق سایت وزارت امور خارجه به همراه داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند با آسانی به آن دفاتر مراجعه کنند. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در این ساعت توجه شما عزیزان رو به برنامه در مسیر اندیشه جلب میکنم.
حدود 150 اندیشکده داریم، همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تزریق بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل میکنن.
اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ بشه.
در مسیر اندیشه
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی و خیر باشه. سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. خدمت شما عرض بکنم که امشب با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم در شامگاه چهارشنبه 24 مرداد ماه 1403 همراه و هم کلام و هم داستان خواهیم بود و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در برنامه امشب در مسیر اندیشه با شما از تحقق عدالت در حکمرانی آموزش و پرورش صحبت خواهیم کرد. من حسین شریفی هستم. به اتفاق میهمانانی که دعوت ما رو پذیرفتند در استودیو کنار ما هستند، با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند همراه خواهیم بود و میهمانانی هم روی خط تلفن به ما ملحق میشند. لطفاً تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید. عدالت آموزشی یک مفهوم کلیدی در حکمرانی آموزش و پرورش است. این مفهوم به تضمین دسترسی تمامی افراد به آموزش، آموزش با کیفیت و متناسب با نیازها و استعدادهای فردی و اجتماعی اشاره دارد. تحقق عدالت آموزشی منجر به کاهش شکاف تحصیلی و ایجاد فرصت یادگیری برای همه دانش آموزان می شود. این موضوع در مناطق محروم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا با بروزرسانی سیستم آموزشی در این مناطق امکان دستیابی به آموزش با کیفیت برای تمامی دانش آموزان فراهم خواهد شد. برای تحقق عدالت آموزشی می توان از راهکارهایی مانند تخصیص منابع مالی به نظام آموزشی، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری برای مدارس و توزیع اختیارات بین سطوح محلی برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آموزش و پرورش استفاده کرد. در نهایت می توان گفت تحقق عدالت آموزشی به عنوان یک هدف اساسی در حکمرانی آموزش و پرورش به توسعه پایدار جامعه و ایجاد جامعه ای عادلانه و فراگیر کمک می کند.
پژوهشنامه تعلیم و تربیت برای تمدن سازی نوین اسلامی و ارائه سندی راهبردی برای تحول تربیت عمومی و رسمی در سطح ملی و تمدنی. در این پژوهش مسائل مهمی مورد توجه قرار گرفته است که بررسی مهمترین ویژگی‌های سند راهبرد ملی و تمدنی، تحول تربیت عمومی و رسمی، ارائه چهارچوب معماری برنامه درسی و ارائه رویکرد و معماری حکمرانی نظام کلان تربیت از آن جمله هستند. بررسی‌ها نشان دهنده این است که تحول در امر تعلیم و تربیت با تحقق 7 طیف اقدامات گلوگاهی تحولی انجام می‌شود. اقدامات در این 7 طیف در خلال 3 مرحله یا 3 موج از کنش‌های اجتماعی و عملیاتی صورت می‌گیرد و هر یک از این موج‌ها منجر به ارتقای سطحی از تحول نهادی در بافت نظام تربیت می‌شود. تحول تربیت حلقه مفقوده پیشرفت و تحول کشور، توسعه انسانی، ارتقاء فرهنگ و تحول نظام‌های مختلف ملی است. تشخیص این موضوع سخت نیست که تربیت رسمی از ایفای مأموریت اصلی خود، یعنی آماده کردن فرزندان برای کسب توانمندی‌های کاربردی و ایفای نقش مؤثر در جامعه امروز از یک سو و توانمند کردن آنها برای پیریزی و ساختن جامعه آینده از سوی دیگر بازمانده است. کمابیش همه از این خلأ آگاهند و از آن سخن می‌گویند. اما فقط سخن در میان نیست، بلکه برای اصلاح آن نیز تلاش‌های فراوانی انجام شده است. شاید در مورد هیچ یک از نظام‌های کشور به اندازه نظام تربیت تلاش برای اصلاح انجام نشده باشد. با این حال این تلاش‌ها نتیجه خاصی نداشته و چالش‌های این حوزه در کشور همچنان پابرجاست. از همین رو پژوهش حاضر به بررسی چالش‌های نظام تعلیم و تربیت کشور پرداخته و راهبردهای ملی و تمدنی را به منظور تحول تربیت عمومی و رسمی ارائه کرده است. این مطالعه در مؤسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات توسط اردوان مجیدی انجام شده است. بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش و تعیین اولویت‌های سیاست‌گذاری. نظام آموزش و پرورش ایران در سال‌های اخیر و تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و سیاست‌های نادرست دولت‌ها در وضعیتی قرار گرفته است که در سطوح گوناگون نسبت به کارآمدی آن تهدیدهای جدی وارد شده است. از طرفی خانواده‌ها به خصوص در شهرهای بزرگ گرایش بیشتری به مدارس غیر دولتی پیدا کرده‌اند و از طرف دیگر معلمان از شرایط شغلی خود رضایت ندارد. از نگاه جامعه شناختی و حکمرانی نیز آموزش و پرورش کشور هنوز نتوانسته است وظایف خود را در قبال جامعه و دولت به درستی انجام دهد. مجموعه این مسائل زمانی میتواند بهبود یابد که نگاه حاکمیت به این عرصه از نگاهی روزمره و خدمات محور به نگرشی بلند مدت و راهبردی تغییر یابد. در این راستا در این گزارش در پی آن هستیم که ابتدا مسائل اساسی در حیطه سیاست‌گذاری آموزش و پرورش را با توجه به ریشه‌ای بودن آنها شناسایی کنیم و در مرحله بعد پیشنهادهای اولیه برای ورود سیاست‌گذارانه به این حوزه‌ها ارائه نماییم. برآیند این پژوهش معرفی حیطه‌های سیاست‌گذاری در آموزش و پرورش در قالبی کاربردی و نظاممند است که به سیاست‌گذار کمک می‌کند تا مسائل کلان آموزش و پرورش را در افقی متفاوت بازیابی کند. پیشنهاد محوری این پژوهش به وزارتخانه آموزش و پرورش اجرایی نمودن اهداف و سیاست‌های سند تحول بنیادین با نگاهی سیستمی به اولویت هاست. در این راه آموزش و پرورش نیاز دارد تا با نگاهی بلند مدت به توانمند نمودن ذینفعان اصلی آموزش و پرورش یعنی خانواده ها، معلمان و بدنه ستادی آموزش و پرورش بپردازد و همزمان با آن سازوکاری برای خلق دائمی ایده ها و روش های نوآورانه ایجاد نماید. این مطالعه در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری توسط جلال کریمیان انجام شده است. بررسی مسائل و مشکلات نظام آموزش و پرورش ایران و ارائه پیشنهاداتی به منظور حل آنها. در این پژوهش که به همت حمید زینعلی در اندیشکده سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت هجرت منتشر شده آمده است، امروزه آموزش و پرورش به دلایل مختلفی همچون پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر شدن اطلاعات، سرعت بالای تغییرات علم و فناوری، ضرورت نیروی انسانی کارآمد و پاسخگویی به نیازهای متنوع و پیچیده جامعه اهمیت بسیاری یافته. اما با وجود اهمیت این حوزه، نظام آموزشی در جمهوری اسلامی ایران نتوانسته کارآمدی لازم را در این زمینه ها داشته باشد. حتی در بسیاری از موارد نیز در شکل گیری و نهادینه شدن برخی از ارزش های ضد توسعه نقش اساسی داشته است. از همین رو شناخت مسائل اساسی نظام آموزش و پرورش و تلاش برای حل آنها از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و موجب رشد و شکوفایی کشور خواهد شد. در این پژوهش به مسائل اساسی نظام آموزش و پرورش در ایران، عملکرد دولت 13 در آموزش و پرورش و پیشنهاداتی برای حل مسائل آموزش و پرورش پرداخته شده. پژوهش حاضر به بررسی مهمترین مسائلی که وزارتخانه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه بوده پرداخته است. در صورت حل نشدن این مشکلات، حتی با وجود افراد درستکار و انقلابی نیز این وزارتخانه نمیتواند کارآمدی لازم را داشته باشد. یکی از این مشکلات با عدم وجود ساختار مسئولیت پذیر مرتبط بوده و در 3 حوزه سیاست‌گذاری، مدیران و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و همچنین مواردی چون تضاد منافع ساختاری و عدم وجود نظام انگیزشی نیز از مهمترین مسائل این وزارتخانه و در پایان نیز پیشنهاداتی به منظور رفع این مسائل و چالش‌ها در این پژوهش بیان شده است. پیشنهاد اساسی این که وزارت آموزش و پرورش حوزه اجرا را به تدریج واگذار کند و خود به وظیفه سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پژوهش‌های بنیادین مورد نیاز سطح وزارتخانه و اجرا بپردازد.
شب بر شما خوش دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. آن چیزی که شنیدید بخش پژوهشنامه بود که توسط خدمت شما عرض بکنم که کارشناسان حوزه حکمرانی آموزش و پرورش پژوهش‌هایی که بررسی شده بود و انجام شده بود رو تقدیم حضورتون کردیم. سلام و شب بخیر میگم به آقای حمید زینعلی، مدیر اندیشکده سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت هجرت. خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
آقای جلال کریمیان، پژوهشگر و فعال حوزه عدالت آموزشی، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، متشکرم از دعوت.
متشکر و سپاسگزارم. آقای کریمیان، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. وقتی از تحقق عدالت در حکمرانی آموزش و پرورش میخواییم صحبت بکنیم، باید در واقع مفهوم حکمرانی، مفهوم عدالت برای ما به یک در واقع زبان مشترکی رسیده باشه تا بعد بتونیم در واقع در یک نگاهی که همافزایانه باشه به تحقق عدالت در حکمرانی آموزش و پرورش بپردازیم. در نظام آموزشی ما الان جایگاه حکمرانی آموزش و پرورش کجاست؟ و چه تعریفی میتونیم از حکمرانی آموزش و پرورش ارائه بدیم؟
درست. خیلی ممنون از شما. من فکر میکنم که وقتی از حکمرانی صحبت میکنیم، به خصوص در یک دهه گذشته، معمولا منظور و مقاصد مختلفی رو نشانه میگیریم و این باعث میشه که گاهن حتی از موضوع اصلی بحث دور بشیم. حکمرانی گاهی در معنای سیاستگذاری استفاده میشه، گاهی در معنای خودش استفاده میشه، گاورننس، گاهی در معنای مدیریت استفاده میشه. و خب من ترجیح میدم که از به اصطلاح تحلیل این عبارت یه مقدار فاصله بگیرم. این گفتمانی که حکمرانی رو محور قرار میده، چون وقتی از حکمرانی حرف میزنیم باید بتونیم وارد حوزه های کلان حکمرانی کشور هم بشیم و اونجا خب ورود کمی سخت است و ممکنه سوء تفاهم هایی به وجود بیاره.
از چه بابت؟
به هر حال من فقط اشاره ای میکنم، مهمترین مسئله در حکمرانی وحدت روی است. یعنی شما بتونی از قانون صحبت بکنی و قانون هم یعنی یک کلمه، یه قانونی که یکی باشه و مرجع یگانه داشته باشه و برای اجراش شما بتونی پیگیری های بعدی رو انجام بدی. متاسفانه ما دوچار چندگانگی در حوزه قانونگذاری هستیم و طبیعتاً چندگانگی در حوزه حکمرانی. به همین خاطر ورود به مسئله حکمرانی آموزش پرورش بدون حل تناقضات اساسی حکمرانی در کشور به نظرم میسر نیست. لذا من چون نیاز داره این بحث به مشارکت اهالی دیگر سیاست پیش وارد میشه، ترجیح میدم در مورد سیاست گذاری صحبت کنیم. جناب شریف،
حالا حتما برمیگردیم راجع به سیاست گذاری هم صحبت خواهیم کرد، ولی یه نکته وجود داره در این حوزه. من کاری به خوب بودن، بد بودن، درست بودن، نادرست بودن، با کیفیت بودن، بی کیفیت بودن و هیچ کدوم این موارد ندارم. آن چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که ما در همین حوزه آموزش و پرورش وقتی که قراره که مثلا موضوع حکمرانی رو وارد بشیم و بحث بکنیم در موردش، یه سند بالادستی وجود داره براش. سندی که حالا به عنوان سند مشهد معروف هست، سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، که در واقع سعی کرده این سند، میگم کاری به کیفیت ندارم، اصلا چارچوب مشخصی رو برای حکمرانی آموزش و پرورش در ایران بنویسه، تدوین بکنه و بعد این سند در اختیار دولت قرار بگیره، ویژه و خاصه وزارت آموزش و پرورش برای اجرایی شدن. خب این سند، سند حکمرانی ماست. این چیزی که شما میفرمایین که در واقع من هم موافقم که ما با تعدد در واقع نهاد قانونگذار مواجهیم در حوزه فرهنگ و آموزش و بحث درستیه، اما وجود داره و سند تکلیفی ماست. یعنی اگر در حوزه قانونگذاری و تقنینی ما با در واقع چندین نهاد مواجهیم، در حوزه
حکمرانی یک سند بالادستی براش تعریف شده. این سند پاسخگو نیست؟
ببینید، سند مجموعه ای از دستورالعمل‌های کلان هست، اهداف، ارزش‌ها و حالا سیاست‌ها، بعضن هم راهبرد.
این مواردی که شما اشاره کردین اسمش میشه حکمرانی.
اینها منظور این هست، اینها نوشته‌هایی هست که ما روی کاغذ میاریم، باید ابزارهاشو داشته باشیم. و به همین خاطر من گفتم که ما ابزار اولیه‌اش رو نداریم. نمیخوام بگیم که وقتی این ابزار اولیه فراهم نیست هیچ کاری نشده، ولی اصل ماجرا این هست که بفهمیم داریم تو چه محدوده‌ای در مورد مسائل آموزش پرورش صحبت میکنیم. من یه مثال میزنم. ببینید، شما فرض کنید آموزش و پرورش طی 15-16 سال اخیر بیش از 650 هزار معلم جذب کرده. خب ما درگیر شرایطی هستیم که علارغم این که تو سند تحول اشاره شده شرایط جذب معلم چیه، چه ویژگی های معلم باید داشته باشه، تو خود سند اشاراتی شده، تو زیر نظام ها کامل تر اشاره شده. خب یکی از مهمترین مسائل دیگه تأمین منابع انسانی. ولی میبینیم از بین اون 650 هزار نفر بیش از 300 هزار نفر به نحوی غیر از آن به اصطلاح دستورالعمل سند جذب آموزش پرورش شدن. و اتفاقا مهمترین نهاد قانونگذاری کشور باعثش بوده. قوانینی که در دهه اواخر دهه 80 قانون که تصویب شد و هی هم تکرار شد، تبصره جدید خورد و ما به این گونه جذب معلمانی داشتیم که بدون گزینش وارد آموزش پرورش شد. البته همه اونها محترمند و برای ما ارزشمند، ولی به هر حال ما باید استانداردهامون رو رعایت کنیم. خب چه چیزی باعث این شده؟ چه چیز اجازه میدهد که یک مجلس برای تقریبا یک چهارم نیروهای اداری کشور چنین تصمیم بگیره و بار 30 ساله رو تحمیل بکنه؟ خب از اون طرف تصمیمات دیگه جاهای دیگه گرفته شده که مجلس نگرفته. حالا چه کسی میتونسته جلوی مجلس رو تو تصویب اون قوانین بگیره؟ آیا باز سند بالادستی بوده که باید جلوشو میگرفته؟ یعنی یا باید نظام حکمرانی ما اونقدر قوی باشه که اجازه چنین خطاهایی نده؟ من فکر میکنم نظام حکمرانی ما در اون اتفاقا نقطه کلان تصمیم گیریش نظم و انضباط کافی رو نداره و این به خاطر چنگانگی هست. یه قانون شورای انقلاب فرهنگی تصویب ممکنه بکنه، یه قانون مجلس تصویب بکنه، از اون طرف ما شورای عالی آموزش پرورش رو داریم. نمیدونیم تو این چنگانگی چه اتفاقی میفته. در نهایت میبینیم مهمترین تصمیمات توی یک بزنگاهی گرفته میشه و ما هم دستمون کوتاه از این که جلوش رو بگیر. من به این خاطره که میگم شما فرض کنید یه کارخونه ای دارید، 2000 نفر مثلا کارگر و کارمند داره، آیا اجازه میدید 500 نفرشون به ناگاه بدون گزینش وارد بشن؟ اجازه نمیدید. باز تو همون سند شما معلمت باید آموزش ببینه بیاد سر کلاس. من بعدن اینو تکمیل دقیقتر توضیح میدم، بیش از 70% معلمای ما الان آموزش نمیبینن، یک ماه آموزش میبینن تو همین 15 سال، میرن سر کلاس. خب مشکل سند هست؟ نه، مشکل سند نیست، مشکل ابزاری هست که ما بتونیم باهاش اونو پیاده بکنیم. یک مهمترین ابزار که پشتوانه سایر اقدامات هم هست، نظام قانونگذاری به عنوان عالی‌ترین سطح حکمرانی هست. خب سایر بخشا رو من میتونم اشاره کنم، ولی چون بحث حکمرانی بود خواستم بگم که ما دوچار چنین اشکالی هست.
متشکرم. آقای زینعلی صحبت شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین برنامه. من ضمن تایید بیانات آقای کریمیان یک سطح دیگه ای از معضلات آموزش پرورش رو میخوام خدمتتون عرض کنم و اون بحث ساختار وزارتخونه است. سیستم های آموزشی در شاید دو دهه گذشته اکثرا مثل سیستم آموزش پرورش ما یک ساختار متمرکز داشتن، این صورت که شاید نیروی انسانی همه استخدام دولت مرکزی بودن و دولت مرکزی اینها رو مدیریت میکرد، یعنی یه جور در واقع مدیریت عمومی حاکم بود بر سیستم آموزش پرورش. خب این ساختار برای شکلگیری آموزش پرورش در کشورهای مختلف خیلی ارزشمند بود، چون آموزش در همه کشورها به صورت پراکنده و غیر یک پارچه و بدون هیچ استانداردی داشت اتفاق می افتاد و دولت ها اومدن و با شکل دادن به یک نظام یک پارچه و متمرکز این نابسامانی رو برطرف کردن، یعنی یک استاندارد مشخصی تو کل کشور حاکم شد، ولی به تدریج به معضلات دیگه‌ای برخورد کردن و اون خب کارآمدی پایین این ساختار بود. در واقع نیروی انسانی، حالا ما اینجا بحثمون مثلا معلمای زحمتکش نیستش، معلمایی که واقعا برای کارشون ارزش قائلن و ما میخواییم که سطح کلان موضوع رو بحث کنیم، معلم و کادر آموزش، مدیر و هر کسی اگر دیده نشه، حس دیده شدن نداشته باشه، نظام انگیزشیش مختله. این شما وقتی که میخوای تمام در واقع کادر آموزشی کشور رو از مرکز نظام انگیزشیشون رو تحریک کنی نمیتونی و به مشکل برمیخوری. مثل همین در واقع رتبه بندی معلم ها که یه کار سوری انجام شد، اومدن رزومه ها رو گرفتن و در واقع صلاحیت های عمومی هر کسی رو در نظر گرفتن، چه کسی کار علمی کرده، کار پژوهشی.
شما یه در واقع بحثی رو دارید تعمیم میدید که واقعیتش اینه که منی که به عنوان در واقع عنصر بیرونی از آموزش و پرورش، به عنوان یک خبرنگار در طول حالا مدت زمان گذشته از زمان اجرایی شدن این طرح با بدنه آموزش و پرورش صحبت کردم، چنین دیدگاهی ندارند.
خب این تحلیل من،
شما میگید خب نه آخه ببینید تحلیل شماست،
میتونم توضیح بدم،
تحلیل شماست، ولی در واقع خیلی از دوستانی که در این برنامه و برنامه های دیگر رادیو گفتگو با ما همراه بودند معتقدند که مثلا طرح در واقع طبقه بندی معلمان، رتبه بندی معلمان ایرادهایی داشته، داره، برخی ها در حقشون اجحاف شده، برای برخی ها لحاظ نشده، مواردی از این دست اتفاق افتاده، اما در مجموع آن اتفاقی که برونداد نهایی بوده در مجموع برای معلمان ما خوب بوده. شما در واقع این مسئله رو دارید به گونه دیگری مطرح میکنید و میگید نظر منه که آقا این طرح یه طرح سوری بوده.
معلم ها که بالاخره ما همه معتقدیم که هر چقدر حقوق معلم افزایش پیدا کنه خوبه، یعنی ما از کسی فکر نکنم مخالف این باشه که حقوق معلم ها خیلی افزایش پیدا کنه. و حالا اگر منشأ این طرح ایده رتبه بندی معلم ها رو هم مطالعه بفرمایید، بعضن یه جور اسم رمز افزایش حقوق بوده تو وضعیت نابسامان اقتصادی کشور که شاید امکان این نبوده که بخوان که و دستندرکاران آموزش پرورش میدونستن که حقوق معلم دیگه کفاف زندگی روزمره شون رو نمیده. بالاخره به لطایف الهیلی طرح رتبه‌بندی معلم ها رو آوردن جلو و به تدریج یک افزایش حقوقی برای معلم ها لحاظ شد که بالاخره یه مقدار بهبود حاصل شد. من امیدوارم بیشتر هم بشه، این برای معلم‌ها قطعا خوب بود. ولی بحث من اون هدفیه که از رتبه‌بندی در واقع مد نظر. رتبه بندی صورت میگیره به جهت اینکه یک بخشی از نظام انگیزشی معلمانه، یعنی معلم انگیزه داشته باشه که کارش رو بهتر انجام بده تا ارتقا پیدا کنه. کار معلم چیه؟ کار معلم آموزش سر کلاسه، یعنی کیفیت تدریس.